بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. در جلسه قبل راجع به حدیث شریف ثقلین که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه استدلال کرده بودند که این حدیث دلالت دارد بر اینکه قرآن کریم مکتوب شده بود و به صورت مکتوب فی کتاب واحدن، یعنی فی مصحف واحدن، در همان زمان موجود بوده است. یک نکته ای را بیان کردیم که معلوم نیست کتاب این معنایی که الان در ذهن ما هست که یعنی مطالبی در روی کاغذی یا یک شیء دیگری نوشته شده باشد، یعنی به این معنا باشه در حدیث شریف ثقلین. و اشاره کردیم به بیانی از مرحوم علامه طباطبایی در المیزان. چون تفصیل مطلب در ذهنم نبود رجوع کردم، حالا با عزتون چون مطلب مفیدی است این را خدمتون میخوانم. ایشان خب سبکش را می دانید، علامه واقعا المیزان کتاب فوق العاده است، بدیع است در سبک تفسیر، یک تفسیر سبک بدیع است در بین تفاسیری که بر قرآن کریم نوشته شده بود تا زمان المیزان. تفسیر ترتیبی است و در عین حال تفسیر موضوعی، و موضوعیش هم دو گونه است، هم مفردات را با تتبع در قرآن و آیات مختلف قرآنی معنا میکنه، معنی مفردات، و هم در مزامین آیات که به اصطلاح بحث تصدیقی میشه. مثلا در ما نحن فی، همین بحثی که الان من خدمتون عرض کردم، تیتری دارن، عنوانی دارن، کلامون فی معنی الکتاب فی القرآن، کما اینکه دنبال این شبیه همین را کلام فی معنی الحکم فی القرآن، که این در قرآن کاربرد داره، معنیش چیه؟ خب حالا عبارت اینطوری است: الکتاب به حسب ما یتبادر منه الیوم الى اذهاننا هو الصحیفه او الصحائف التي تزبط فيها طائفة من المعاني على طريق التخطيط بقلم او تابع او غيرهما. معنی که امروزه از کتاب تبادر میکنه به اذهان ما صحیفه است، مثلا یک برگی است یا صحائفی است که طایفه ای از معانی در آن ضبط شده است. چطور؟ علی طریق تخطیط، خطوطی که حالا این خطوط یا با قلم یا با دستکار طایفه او تابع او غیره ما. البته پاورقی فرمودن و لعل اطلاق الکتاب علی غیر ما خطته الید بالقلم، بله این هم من قبیل توسع باشه، یعنی اونی که اولا و ابتداعا از این کلمه استفاده میشه اینه که به دست نوشته بشه، یعنی این که حتی با ابزار تایپ و اینا هم باشه، این توسعه. لعل، البته من پاورقی فهم. خب حالا دقت کنین، این یک اصل اساس مبنای ثابت مرحوم فیض هم داره، شاید دیگران هم دارن، که در الفاظ باید ما غرض از وضع را در نظر بگیریم. مصداق موضوعیتی نداره، اون مصداقی که در ابتدا لفظ براش وضع شده یا براش استعمال شده این موضوعیت نداره. اونی که مهمه اینه که این معنایی که مراد هست چیه؟ اون وقت مصادیق مختلفی پیدا میکنه. حالا عبارت رو ملاحظه کنید. لکن لما کان الاعتبار فی استعمال الاسماء انما هو الاغراض التي وقعت تسمیت لاجلها. اعتبار یعنی اون ملاک، اون غرض که در استعمال اسما هست چیه؟ اون اغراضی هست که اسم به خاطر اون اغراض گذاشته میشه. مثلا مسجد که میگن، حالا این مکان خاص که نیست، که مسجد قبا مثلا، یعنی مکان عبادت. حالا مسجد قبا یکیشه، مسجد الحرام یکیشه، مسجد مثلا کوفه یکیشه و قصال هاز. خب حالا چون اینجوری هست، ابا حزالک التوسع فی اطلاق الاسماء علی غیر مسمیات هل معهوده فی اوان الوضع. چون ملاک اینه، غرض مهمه، اباحه، یعنی بر اساس غرض از استعمال لفظ یا وضع لفظ میتونیم دیگه مباحه، یعنی مجازیم که در سایر مصداقا هم به کار ببریم، اطلاق بکنیم اسما را بر غیر مسمیاتشون که معهود بوده است در اوان وضع، این هم وقت که لفظ رو وضع میکردن. خب حالا میگه این کلی شد دیگه، این یک اصل کلی است در الفاظ. وضع برای مصداق خاص موضوعیت نداره، بعد غرض را ببینیم. مثلا اگر گفتن مصباح، چراغ، حالا قدیم در اون اوائل فرض کن یک شیء بوده که مثلا یک فتیله ای داشته و نفت میکردن و این میشده چراغش، میگفتن این مصباح. حالا اصلا شیشه حبابی چیزی هم شاید نداشته. نم شما دیدید، من اینا دیدم، مصداقهای اونجوری که از شیشه هم نداشتن، اون یه فتیلهی بود بهش کبریت میزدن، نفت بود، همطور شعله داشت و کم روشن میکرد. خب بعدا براش چیز درست کردن، یک شیشه حبابی که بذارن روش که دود نکنه و قدیب روشنهایش بیشتر بشه. کم کم این بزرگتر شد، حالا اشکال مختلفی دیگه پیدا کرد، تا الان چراغ راهنما، چراغای برق، این همه چراغ دیگه اینطوریه. خب حالا در کتاب چی؟ اون قاعده کلی شد، یک اصله. ایشون در المیزان معمولا وقتی میخواد واژگان را معنا کنه از همین قاعده که ذکر کردن عقلایی استفاده میکنه. خب ول کتاب، ول غرض من الکتاب هو ضبط طائفة من المعانی به حیث یستحذره الانسان کلما راجعه. غرض اینه که یه مجموعی از معانی ضبط بشه که هر وقت که آدم خواست به اونا رجوع کنه. غرض از کتاب اینه، ولی این که توی روی کاغذ باشه، روی پارچه باشه، با دست نوشته شده باشه، اینا ابزاره، غرض اینا نیستش. غرض اینه که این معانی ضبط شده باشه، محفوظ باشه، به اینا رجوع کنه هر وقت که ما خواست. و هذا المعنى لا يلازم ما خطته اليد بالقلم على القرطاس. این غرض اینجور نیستش که ملازم باشه با اون چیزی که با دست نوشته میشه روی کاغذ. كما ان الكتاب في ذكر الانسان اذا حفظه كتاب. چیزی ننوشته، اما اون معانی در ذهنشه، میگه این کتاب در ذهن منه، هر وقت که بخواد از ذهنش استفاده میکنه اینو بیان. بله. و اذا املاه عن حفظهی کتابون. حالا اگر تو ذهنش داره بهش میگن کتاب، اگر املا کنه اینها رو میگن داره کتاب خودش رو املا میکنه. و این لم یکن هناک صحائف، صفحاتی هم نیست، او الواح مخطوطه من القلم المعهود. و حالا این غرض از کتاب، دقت کن، پله پله، مرحله به مرحله میاد جلو. انصافا سبک بحث بسیار، حالا هفته پژوهش دیگه، یه سبک پژوهش هست، این از کجا شروع میکنه، به چه زیبایی بحث رو میاره تا آدم را در اون معنایی که مقصودش هست قرار بده. خب و علا حاضر توسعه جرا کلامه تعالی فی اطلاق الکتاب علا طائفت من الوحی الملقا الالنبی و خاصتاً ازا کان مشتملاً علا عظیمت و شریعت. حالا کاربرد کتاب در قرآن اینجوریه، همین توسع مراده، نه وقتی میگیم کتاب یعنی چیزی که نوشته شده باشه، همون معنای وسیعه، این معنای وسیعی که طایفه ای از معانیست محفوظه در قرآن کریم. اطلاق کتاب اینجوریه، علا طایفت من الوحی که الغا شده به پیغمبر، مخصوصا اگر اون چیزی که الغا شده وحی شده چی باشه، مشتمل بر یک عزیمه‌ای یعنی یک دستوری و یک شریعتی، یک قانونی باشه. و کذا اطلاق ما یزبط الحوادث والوقائع و کذا اطلاقه علا، یعنی کتاب چی اطلاق میشه در قرآن؟ یکی طایفه ای از وحی، یعنی چیزایی که وحی شده به پیغمبر اسمش کتابه، نه اینکه مکتوب است. همین مجموعه قوانین و برنامه هایی که وحی شده یسما کتابه، این یک اطلاق کتاب در قرآنه. دو، و کذا اطلاقه علا ما یزبط الحوادث والوقائع نوعا من الزبط عند الله سبحانه. یکی دیگه از کاربردهای کتاب در قرآن چیه؟ اونیست که حوادث و وقایع را در پیشگاه الهی ضبط کرده، مضبوطه. حوادثی که به تدریج حاصل میشن عند الله سبحانه و تعالی محفوظن. قال تعالی کتابون، حالا شاهد میاره دیگه، ایشون معمولا حرفی میزنه از قرآن شاهد میاره، کتابون انزلناه الیک مبارکون، این یک آیه راجع به کتاب شریعت. کتابون انزلناه، مکتوب که نیست، اینی که داره نازل میشه که مکتوب که نیست که روی صفحه نوشته شده به پیغمبر بیاد، ولی بهش میگه کتاب، میفهمد کتاب، کتابی است که ما این کتاب رو حتی نازل کردیم. سوره صاد آیه 29، و قال تعالی و ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها، که این راجع به اون حوادثه، هر چیزی که در این حوادثی که رخ میده فی الارض ولا فی انفسکم، این قبلا در کتاب هست، فی کتاب یعنی مضبوط کتاب، نه اینکه اونجا نوشته شده باشه با دستخط و با قلم و اینجور چیزا، این مضبوط محفوظه. و قال تعالی، یعنی این شد دو تا کتاب، یکی کتاب الوحی، یکی کتاب الحوادث والوقایع التکوینیه، یکی هم کتاب الاعمال یوم القیامه، اینم یک کاربرد کتابه. و قال تعالی و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. سوره اون آیه که قبلا خوندم حدید بود، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها، حدید، سوره حدید آیه 22 بود. این یکی که الان خوندم سوره اسراء آیه 14، که هر انسانی اینجوره دیگه که اعمالش به صورت نامه اعمال در گردنش آویخته میشه. و فی هذه الاقسام الثلاثه ينحصر ما ذكره الله سبحانه في كلامه من كتاب منسوب الى نفسه، میگه کتابهایی را که خدا به خودش نسبت داده در قرآن سه تاست، کتاب وحی، کتاب حوادث و وقایع عالم قبل از وقوعشان، و حالا که اون را بهش میگن گاهی کتاب محفوظ، بهش میگن لوح محفوظ یا لوح محو اثبات، اون همون میشه. یکی هم که کتاب اعمال یوم القیامه، این سه تاست. بعد میفهمد بله، غیر ما فی ظاهر قوله فی امر تورات، استثنا داره. همه کاربردهای کتاب در قرآن به این سه تا برمیگرده، غیر از این مورد، چی؟ در مورد تورات، از ظاهر کلام الهی است و کتبنا له فی الالواح من کل شیء. این کتاب تورات فرق می‌کرده، یعنی مکتوب بوده، کتبنا له فی الالواح، اونجا بحث لوح، بحث مکتوبه، یعنی در بین کتاب‌های آسمانی کتابی که مکتوب بوده و دست موسی رسیده کتاب توراته، بقیه وحی بوده، بقیه انبیا. بله، و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه تفصیلا لكل شیء، اعراف 145. و قوله و القى الالواح و اخذ براس اخیه، این هم یه مورد، باز مورد است موساس. و القى الالواح، یعنی این لوحه هایی که از جانب خدا دریافت کرده بود پرت کرد، ناراحت بود که اینا گوساله پرست شده بودن، خاطر این. و القى الالواح و اخذ براس اخیه، سوره اعراف 150. باز راجع به ایشون و قوله ولما سکت عن موسی غضب اخذ الالواح، خشمش که فرو نشست دوباره رفت همونا رو پرت کرده و رو زمین از ناراحتی دوباره همونا رو برداشت، همون نوشته ها رو برداشت. اخذ الالواح و فی نسختها هدن و رحمتن للذین هم ربهم یرهبون، سوره اعراف 154. خب پس شد چند تا در قرآن کریم؟ سه تا الا این استثناء که این مکتوبه دیگه، بقیهش بحث کتابت معنای نوشتن اینها نیست، معنی دیگه ای داره. خب حالا القسم الاول، حالا شروع میکنه این سه قسم را توضیح میده. القسم الاول الکتب المنزل علی الانبیاء علیهم السلام و هی المشتملت علی شرایع دین، شرایع دین کما تقدم آنفن. و قد ذکر الله سبحانه و منا کتاب نوحین، حالا پنج تا کتاب آسمانی که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی اینا هستند نقل میکنه، و کتاب ابراهیم و موسی علیهم السلام و کتاب میشود که عیسی و هو الانجیل و آتیناه الانجیل و کتاب محمد صلی الله علیه و آله و تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. و قال رسول من الله یتلو صحفا مطهره. حالا اینکه گاهی ما تو ذهنمون میاد که از دایی موسوی میفرمودن که مرحوم علامه عسکری فرمودن صحیفه و مصحف غیر از قرآنه، در قرآن کریم نه، کلمه صحف هم به کار رفته، صحیفه هم به کار رفته راجع به همین قرآن کریم، یعنی همین قرآنی که وحی شده که بهش میگه کتاب، صحیفه هم بهش میگه. چطور؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه، سوره بینه. و قال فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام برره، سوره عبسه آیه 16. و قال نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین، این زبانش زبان عربی بوده اما نه اینکه مکتوب باشه. این قسم اوله. حالا قسم دوم هم داریم که کتاب تکوینیات، قسم سوم کتاب اعمال، دیگه نمی‌خونم بقیه‌ش، خودتون رجوع بفرمایید. المیزان تفسیر جلد هفتمه، جلد هفتمه تفسیر المیزان، تفسیر سوره انعام آیات 89 تا 90، این بحثی که اینجا آورده مرحوم علامه زیدی، این آیات صفحه 250 و کتابی که من دارم چاپ بیروته 253. این خواستم یک بحثی بود چون مفیدم هستش که اینجور که مرحوم آیت الله خویی فرمودن که از حدیث شریف ثقلین استفاده می شود که قرآن نوشته شده بود، مکتوب بود، اون هم در یک مصحف واحدی، نه اینا استفاده نمیشه واقعا. حالا ما دیروز قد کوتاه آمدیم گفتیم که اینا ممکنه ظهور داشته باشه، اگر هم ظهور داشته باشه ظهور اولیه است و میشود با احادیث دیگر از این ظهور رفعیت کرد، نهایتا به نفع ایشون نمیشه، یعنی استدلال ایشون ناتمامه. منتها یک نقدش این است که اصلا کتاب به اون معنایی که شما الان میفرمایید نیست. اینی تارکن فیکم اثقلن کتاب الله، یعنی ما اوحی الی من الله، این مجموعه ای که وحی شده، این فقط دلالت میکنه بر محفوظ بودنش. دلالت حدیث شریف ثقلین بر این که ما اوحی الی النبی المسمى بالکتاب السماوی المسمى بالقرآن الکریم کان محفوظا بلا نقیصه ولا زیادت، اینا دلالت میکنه. چون که کتاب به قول مرحوم آیت الله خویی یا الله دیگری، یادم نیست که اینجا از کی بزرگواریه که این تعبیر ملیح خوبی داره که میفهمد کتاب الله، نه بعض و کتاب، کتاب الله. کتاب نکره است، وقتی که مضاف میشه به معرفه مفید عمومه، یعنی همه ی کتاب. اگه فهمیدید این ظاهرش اینه که اینی تارکن فیکم کتاب الله، نه جزءا من الکتاب، یا شیئن لیس من الکتاب، نه کتاب خداست، یعنی کل ما نزل علی النبی این کتاب الهیه و همه اونها باقی مونده، یعنی اونی که کتاب الهیه که بر پیغمبر وحی شده، حالا پیغمبر میفهمد من باقی گذاشتم، یعنی همش باقی گذاشتم، چیزی هم زائد بر این نیومده، چون که بحث هدایت ای غیر کتاب آسمانی باشه جنبه هدایتی دیگه وقت نداره که بخواد مرجع باشه الی یوم القیامه. نه نه چه لزومی داره که، یعنی بله یعنی کتاب حفظ کردن، کتابشون رو حفظ کردن، یعنی برای کتابشون اهمیت قائل بودن. حالا آیا مکتوب بود و اینو حفظ کردن؟ نه، میشود گفتش که از فرض اصلا بر این بگیریم، البته این درست نیست، تا گفتیم نمی نوشتن، مکتوب بود، در این که مکتوب بود که بحثی نیست، ادعی اصلا مأمور به کتابت بودن، پیامبر نظارت داشتن، میفهم بنویسن. ولی عرض میکنم حتی اگر فرض را بر اینم بگیریم که مکتوب هم نبود، محفوظ فی صدور هم که بود، پیغمبر میفهم این باقیه، یعنی در اختیار اونا بوده، منتها علی القاعده برای اینکه برای آینده ها بمانه و به اونا برسه دیگه بعد به جوری به هر حال نوشته بشه که در دسترسشون باشه، چون اونایی که حفظ کردن از دنیا میرن، از دنیا که رفتن خب چجور باید این باقی بمانه. اون روایت هم داره که در یمامه یا در کجا که عده‌ای از قرا در جنگ ها کشته شدن، لذا آمدن احساس خطر کردن که این حافظین قرآن، قرآن قرآن که از دنیا بروند اون وقت دیگه باقی نمیمونه، پس بنویسیم. مثلا روایات جمع قرآن هم چنین چیزیه. پس مکتوب بوده، ما که عرض میکنیم مکتوب بوده، اما به ترتیب خاصن و تو فی مصحف واحدن چنین چیزی، این دیگه خیلی هم بخوایم اصرار کنیم از استفاده نمیشه. اگرم بر فرض استفاده بشه بعد با روایاتی که مقابل این هست که مثل خود اون فرمایش پیامبر به امیرالمومنین که فرمود کتاب خدا خلف فراشی اجمعوه و وزبتوه و ولا تزیعوه، حالا همین روایت که راجع به امیرالمومنینه، اینا نشان میده که فی مصحف واحد نبوده، ترتیب خاص نبوده، حالا برها بوده البته. این ما حاصل این حالا بحث، چون اینم نکته خوبی بود مفید در فهم آیات قرآن، این را آوردم خدمتون. خانم قرینه چرا میشه؟ میشه به قرینه، به قرآن هم میشه بهش بگیم، یعنی به بعضی از مثلا یک سوره بگیم هازا قرآن، هازا کتاب الله، ولی خب این دیگه شاهد میخواد. اگر این نباشه، مخصوصا در حدیث ثقله اینی که اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست و فرمود او شکوان اد آف اجیبه، یعنی دیگه من نزدیک از بین شما رحلت بکنم، فانی تارکن فیکو، این نشان میده که اون چیزایی که بر من وحی شده بوده اینا رو میخوام در اختیار شما قرار بدم، اون دیگه بعض نیست. و چون در مقام هدایت و ارشاد و ما ترک خودشو میخواد بگذاره، ما ترک بعضش را نمیگن مگر اینکه قید بیاره. حالا اگر یه آدمی وصیت کنه، فرض کنید وصیت کنه بگه من مثلا اموالم را، ما ترکم را گذاشتم برای فلانی، همشو میگیره. اگر قید نزنه که مثلا باغ رو گذاشتم یا اتومبیل رو گذاشتم یا خانه را، میگه ما ترک من اونچه که من دارم این را بجید مثلا به فلانی، به پسرم میدم، به همسرم میدم، به کی میدم، وقت میکنم، این کلش را میگیره، مگر اینکه قیدی بزنه که مثلا فلان مقدار. پس خود همین که اینی تارکن فیکم از ثقلن کتاب الله، یعنی کل الکتاب، اینجا قرینه هست برای اینکه کل الکتاب مراد. نه شهر ما شهری نمیدیم متاسفانه، سال فیدمان بود دیگران رو قد نکنم. بفرم
استاد، علامه در عکس این چیزی که خودشون فرمودن رفتن سراغ مسائل، از مسائل شروع کردن، اینکه قرآن به چه چیزهایی که کتاب اطلاق کرده از اونجا شروع کردن، در صورتی که اول بحثشون گفتن که باید ببینیم برای چی وضع شده، به اعتبار به وضع، اگه قرآن هم اطلاق کتاب کرده به اعتبار زبان انسان یا زبان عربی، چون با انسان عرب زبان داره صحبت میکنه،
درست،
به اعتبار اینکه حالا شاید مجازی در کار باشه، به اعتبار اینکه اینها کتابت میشه و محفوظ میشه و مضبوط میشه، و الا تو همون قاعده که خود علامه داره پیش میره، میگه بریم سراغ وضع، وضع خیلی اون چیزی که ضبط شده ضبط در بین انسان ها همین شکلی بوده.
نمیتونم فهمیدن که گفتم
اول سراغ مسازی، یعنی خودشون رفتن سراغ مسازی.
نه کار
کتابت
دیگه نگاه کنید، ایشون کاربرد قرآنی کتاب، اول یک اصل را بررسی کردن که اونی که متبادر به اذهان ما هست الیوم اون چیزی که نوشته میشه نکته اول. خب درسته دیگه، متبادر همینه، شما همینو میفرمایید احسن. دو، ولی یه قاعده ای ما داریم در باره وضع الالفاظ. قاعده که چیه؟ اصل توسع فی اطلاق الالفاظ به متناسب با اون غرض وضع، یعنی واژگان مختلف رو ما به کار میبریم یا مصادیق مختلف رو به کار میبریم برای اینکه اون غرض وضع همین بشه، یعنی مجازیم. تطور بهش میگن توسع و تطور، مثل اون مثال مصباحی که عرض کردم، میزانی که مثلا هست، از اینجور چیزا. میزان در اون وضع اولیه، اون مصداق اولیه چیه؟ همین ترازوی دو کفه‌ای که مثلا از قدیم بوده، ولی خب الان دیگه میزان بر اساس اون غرضی که اون توزین هست، این همه مصادیق داره، این فرمشه ایشونه. خب لذا فرمودن که اون چیزایی هم که در حافظه ی انسان هست میگن کتاب، مخطوط نیست اما مضبوطه. نه نگاه کنید، صبر کنید، یعنی الغرض و من الکتابه که یک مصداق معهودش مکتوبه، ما هو الغرض ضبط المعانی، که اگر انسان خواست بره اونا رجوع کنه و استفاده کنه، مگه اینطور نیست؟ غرض اینه دیگه، غرض اینه که این معانی ضبط بشه، یعنی خود الفاظ براش غرضش نیست، اون معنا دنبالشه، از این الفاظ میخواد به معنا برسه، این نوشته مقصود نیست، ابزار برای اون که اون معنا رو بهش دسترسی پیدا کنه. خیلی خوب. حالا اگر این معانی فی ذهن مضبوط باشه، کتاب میگن کتابیست در ذهنم، کتاب در سینم، آمه کتاب در سینم، در ذهنم. حالا موقعی که داره اینا املا میکنه، ایچین کسی هم نمی نویسه، همون درسی سر بیان میکنه این را، بازم میگه کتابیشو داره چکار میکنه، میگه کتاب رو دارم شما املا میکنم. او کتاب چیز مخطوطی نیستش که، این عرفاً پذیرفته است، یعنی عند العرف این اطلاقات پذیرفته است که کتاب گفته بشود. یک، المخطوط فی مثلا قرطاس یا چه غیر از این، المضبوط فی ذهن المملا، اونا که آن داره املا میکنه، همین ها کتاب. حالا که این بحث روشن شد که کتاب این مصادیق را داره، ببینیم در قرآن چه کاربردی داره. یعنی میان سراغ کاربردهای قرآنی، کاربردهای قرآنیش میفهمن سه تاست در قرآن. الکتاب سه تا کاربرد داره، ببخشید. یکی اونی که وحی شده، یعنی المعانی الموها، طایفه ای از معانی مطالب یا الفاظ، حالا با الفاظ که وحی شده برای هدایت بشر به انبیا، یکیه. یکی هم که اینی که وقایع این عالم در اونجا مضبوطه، یعنی همشون بحث ضبطه، مضبوطه، محفوظه و به تدریج اینها در این عالم وقوع پیدا میکنه. یکی هم که کتاب الاعمال، که اعمالی که ما انجام دادیم با ضبط میشه، روز قیامت ما نشون داده میشه، درسته؟ یه استثناء زدن، تو اینا هیچ کدوم مخطوط نیست. تو این سه تا کار برده کتاب فی القرآن بحث نوشتن و خط و اینا نیستش، المخطوط بالید یا غیر الید، ولی یه استثناء داره. اون چی چیه؟ اون الالواحه، یعنی راجع به حضرت موسی در بین همه انبیا یه استثناء داره. اون چیه؟ اینه که الواحه، اخذ الالواحه، یا مثلا الغل الالواحه، اخذ الالواحه، ایناست. مال حضرت موسی اینجور بوده دیگه، کما اینکه حضرت موسی یکی از ویژگی‌هاش اینه که کلم الله موسی تکلیما، این محاوره مثلا چیزی که از جانب خدا باشه با الفاظ، این از بین انبیاز ویژگی حضرت موسی است. البته پیامبر گرامی اسلام این اقسام وحی را داشته، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. سه تا دیگه، و ما کان لبشر ان یکلمه الله، خدا با سخن بگوید مگر از این سه راه، الا وحیا او من ورای وحیا، یعنی معانی است، لفظ نیست، اون من ورای حجاب یعنی معنا با لفظه، او یرسل رسولان که فرشته بیاد، جبرئیل بیاد. تمام اینا پیغمبر ما داشته. این یک کسی سوال کرد که این تکلیم موسی آیا فضیلت نمیشه که ایشون افضل بشه بر پیغمبر؟ نظرم از امیرالمومنین سوال کردم، امیرالمومنین فرمود نه، پیغمبر اکرم همه انهای وحی را داشته، هم وحی کلامی، هم وحی معنا، هم وحی با واسطه، هم بی واسطه. تمام اون چه که برای انبیای دیگه بوده برای پیامبر اکرم بوده. بنابراین حالا اینکه میفهمایی که رفت سراغ مستا، میفهمن که این قاعده کلیه ای را که ما تأسیس کردیم عرفی عقلاییه، میخوایم ببینیم در قرآن کریم چطوریه. میگه بله همین توسعه، یعنی اطلاق کتاب فی القرآن بر این اساس توسعه، نه بر اساس اون مصداق اولیه ای که مخطوط به ید باشه، الا یه استثناء داره که حالا اونم مخطوط به ید نه ها، ولی مخطوطه بالاخره، نه به ید که خدا با دستش نوشته باشه، ولی مخطوطه، یعنی نوشته شده از روی کاغذ. این استثناء داره، بقیهش دیگه نه. بحث کاغذ و مثلا لوح و امثال اینا وجود نداره، یعنی حفظ المعانیه، این کاربردهای این فرمایش اینه مثلا متینه. پذیرفتن این دلیل
بر اطلاق در معنای خودش، این پذیرشش مجازیه، مجاز هم میپذیرن، یعنی
اینکه
در وضع یک اصطلاحی در وضع خودش در معنی که برای اون وضع شده اطلاق نشه، اون مجاز،
مجاز مشهور قرینه نمیخواد. میدونم مجازه، مجاز درست باشه، ایب نداره، نه استعمال مجازی. الان مثلا لفظ فرض فرمایید که شیر میگن، در مثلا میگن رأیتو اسدا فی الحمام، اصلا اگر بگید رأیتو اسدا فی الحمام، شما لفظ مایع و مثلا شیر آب و این چه بزنیتون میاد؟ قطعا نه، یعنی صریحا صریح در اون معنا هست. یا اگر مثلا کسی بگوید که المدینه تو به ید الامیر، واقعا الله انصافا برید گزاره خان، قبول ندید برید گزاره خان بپرسید، میگه آقا شهر در دست امیره، فرمان رواست، اصلا اون کلمه عضو بمیاد، ولی اینکه معنای اولیه مصداق اولیه ید عضو جاره هست، اما در این کاربرد که میگوید که المدینه تو به ید الامیر یعنی قدرت داره، اینجا اصلا به ذهن آدم از ید عضو نمیاد، انصراف دارد، تبادر دارد، معنای قدرت، برای معنای مجازیه که یه تبادر پیدا میکنه. ما وقتی در قرآن مطالعه میکنیم، قرآن اینجوری استعمال کرده، کاربردهای قرآن بر اساس اون معنای اولیه نیست، و عرب اینا میفهمیده، یعنی در بین عرب اون کاربرد اولیه ای که مخطوط باشه و این کاربردی که مضبوط باشه، معنا هر دو بوده، ولذا قرآن به اینا کتاب اطلاق کرده و اون اصلا اون مصداق مخطوط نیست الا در مورد خاص که مربوط به حضرت موسی باشه. حدیث ثقله نه نه کجا بردین را؟
ما یک کتاب الله غیر محدود در سینا باشه، باید یک قرینه بکنیم،
بابا همون کتاب الکتاب معهود گفتش که چی از میگه که یک شیعی را گفتید ولی کن خطا در چند جز کردید اینا. بله، یکی چی هستش که میگه الکتاب، کتاب الله، این کتاب اللهی که پیغمبر نام میبره چیه؟ همون است که در قرآن بوده دیگه، از جای دیگه که نیست. این کتاب اللهی که پیغمبر صحبت میکنه اون است که در قرآن کریم ازش اسم برده، ذالک الکتاب لا ریب و فیه هدی للمتقین، هذا الکتاب فلان. استعمال شارع با استعمال مشرعی شرط هست، یعنی پیامبر دست هاشون از نفس کتاب این چیزی رو اراده کرد که در قرآن یک چیزی دیگه، هر دو شارع دیگه، یعنی پیغمبر اکرم که تعبیر میکنه با قرآن یکیه، فرق نمیکنه. کجا این شاید که دلیل داره که در قرآن کریم میگه اصحاب نمیفهمیدن، الکتابی که فی القرآن به کار رفته خطی نیست، مخطوط نیست. خب به چه دلیل شما میگید این کتاب اللهی که پیغمبر داره میگه که ناظر به همین است که بهش وحی شده این مخطوطه؟ این دلیل میخواد. اون کتاب اللهی که در قرآن پیغمبری با مردم صحبت کرده، ازش تعبیر کرده، خطی نیست، مخطوط نیست. حالا این هم که داره میفهمد که من میراثم رو میخوام بگذارم، دو چیز دارم، یکیش کتاب خداست، همون کتاب خداست دیگه، این مخطوط نیستش. یعنی اگه بخوام روی حساب کنیم مثلا مخطوط بودن دلیل میخواد که نوشته شده باشه. منتها ما شاهد داریم که پیغمبر میفرمود بنویسید، اون ادله اون روایات بیان میکنه که بله کتاب الله مکتوب بوده. اینو از کجا میفهمیم؟ نه از خود کتاب الله، لفظ کتاب الله، بلکه به قرینه این که روش پیغمبر این بود که میفهمون که اینا بنویسن، کتاب وحی داشتیم پس نوشته شده است، تا اینجاشو میام جلو. اما حالا نوشته شده بود، آیا فی مصحف واحدن به ترتیب معینن، دیگه این چه دلیل داره؟ کتاب وحی که نداریم که اینا به ترتیب می نوشتند و مثلا یه نظم خاصی بود که می نوشتند، وحی که نازل می شد پیغمبر می نوشتند، تا اینجا رو می تونیم استفاده کنیم، بیش از این مقدار دیگه دلیل نداریم. یه مورد جزئیه، کلی نی، یه مورد، اگر حالا یه حدیث هم درست باشه، یه خبر واحدیه که این همین که ابن عباس به عثمان گفتش که چرا اینجا بسم الله نیاوردید و اینا، صحت و سقمش معلومی واقعا درست باشه، تازه اونم جزئیه، یه مورد خاصه، یعنی سوره مثلا براءت هست و انفال و اینا، نمیشه اینا تعمیم داد به کل قرآن، یه مورد خاصه.
اجازه است؟ ما اگر این خطوان و نظارت مسئولانه از پیامبر و
صحابه درست
و این احادیث روایات که کتاب و کتابت نام بوده، کتاب الله،
بله،
کتاب تمام از اجزا اینا رو چرا تقویتش نمیکنیم که این تلاش میکنیم که اینا رو بگیم فقط حفظ شده و ترتیب بعدا انجام شده.
خب ترتیب استفاده نمیشه، آخه ما که همینجور نمیتونیم از خودمون یه مطلبی را در بیاریم که، خب باید یک ظهوری باشه، یک اطلاقی باشه، نصی باشه، چطور ما همینجور را از پیش خودمون بیایم در بیاریم بگوییم که نه این به ترتیبه. اون وقت شاهد خلاف هم که داره، که شاهد خلافش دو چیزه، یکی این که امیرالمومنین اقدام کرد به نوشتن کتاب، پیغمبر فرمود این کارو بکن، بهشون اقدام کرد، گفت علیت علی نفسی که من لا ارتدی مثلا به رداء الا للصلاه، تا اینا کارو بکنم طبق فرموش پیغمبر. خب اگر واقعا اینو جمع شده بود چه ضرورتی دیگه داشت که پیغمبر به ایشون بفرماید که این کتاب خلف فراشی هست و اجمعوه و لا تزیعوه و امیران این کار رو بکنی؟ یک ثانیان دقت کنین، حالا درسته ما نمیخوایم خلفا اینها کارای اشتباه کردن، خطا کردن، کارای خطای خیلی بزرگ هم کردن، این بحثش در جای خودش، اما دیگه حالا همه کاراشون که خطا نیستش که. و یه وقت میگوییم که مثلا اگه کسی میگه چشمی من نه، اصلا خلفا کار خوب اصلا نداشتن، نمیشه این رو گفت. در قضیه عثمان که مصاحف را یگانه کرد، امیرالمومنین فرمود منم بودم این کارو میکردم، یعنی این کار عثمان رو تاییده، منم این کارو میکردم، اختلاف را جلوشو گرفت، سوزاندن را نه، اشتباه کرد، نباید میسوزون، دستور سوزاندن خطا، اما جمع المصاحف فی مصحف واحد و بقیه را برداره جلوگیری کنه که اختلاف در امت نشه، این کار خوبی بود. بالاخره عثمان این کارش خوبه دیگه، این کار خوب را که نمیشه کار بدیه. اگر قطعا پیامبر اکرم نوشته بودن به ترتیب معینن، که حالا نمیدونم اون ترتیب مراد چیه، مثلا مرحوم آیت الله خویی اینا که میفهمن ترتیب داشت همین نیست که الان هستش، یا نه یه ترتیب دیگری است که دست ما نیست، چیه اون؟ آیا مرادشون که میفهمن پیامبر این را منظم کرده بود و در مصحف واحد بود همین نیست که الان هستش؟ یعنی مرادشون اینه که این دست ماست، همون نیست که پیامبر خودشون دستور داده بودن که بنویسن یک جا، یا نه دست ما اصلا نرسیده، اون یکی نرسیده که چه فایده ای داره؟ این در واقع مبهم هم هست که این که میفهمن پیامبر این کار را کرد جمع شد، نگفتن اینه، اگه بفهمن بله اینه خیلی خوب، این یکی، و اگه اینه اون وقت دیگه بقیه خلفا چه کار میخواستن بکنن؟ اصحاب بوده دیگه، یعنی در ملأ اصحاب اعلان بکنن بیان شهادت بدید، خب یکی پیدا نمیشد به عبدالله ابن مسعودی، عبی ابن کعبی، عبدالله ابن عباس، بگه بابا ما که نوشته داریم از پیغمبر، شما چی میگیرسن؟ هیچ کس حرفی نزده. خب دیگه نمیشه بعد گفتش که همه مسلمان ها، امیرالمومنین، سایر صحابه نسبت به یه عمل خلاف سکوت کرده باشن، روی عملی که منبع دین هستا، منبع دین چیز دیگه است که قرآن باشه. اینا شواهده بر اینه که این فی مصحف واحدن به ترتیب خاصه نبوده، همون قضیه امیرالمومنین علیه السلام که جمع کردند از ترتیب نزول، هم اینی که صحابه اقدام کردند و هیچ کس نگفت بابا خب پیغمبر که خودش این کارو کرده همون رو انجام میدیم دیگه. خود کتاب وحی نبودن، کتاب مثلا زید بن ثابت بود یکی از اینا که خودش کاتب الوحیه. تعجب میفهم، یعنی به نظر این شواهدی که آدم را متوقف میکنه که این فرمایش مرحوم آیت الله خویی و اینایی که میفرمایند که این در همون زمان جمع شده بود به این معنا که به ترتیب خاصن فی مصحف واحدن، اینا مانع از اینه که آدم این رو بخواد قبول بکنه. اصلا خطا راه پیدا نمیکنه که حالا بیان میکنیم. جزئیات این جمع را قبول نمیکنیم ما. ما نظرمون اینه این خصوصیات و جزئیاتی که حالا الان فرمایش آیت الله خویی را من بخوانم تا وقت نگذشته، چون کتاب را با خودم حمل کردم آوردم دیگه، من پیاده میام یعنی سنگین میشه من اینا. الان عرض میکنم خدمتتون، صبر کنید. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه که انصافا مرد بزرگ، مرد واقعا شخصیت شخیص فقیه و بزرگی بوده، ما از همه حوزه ازشان خیلی استفاده میبره. ایشان نهایتا همین فرمایشی را فرمودن که این عرضی که حقیر میکنم ازش در میاد. اون چیه؟ اون اینه که ایشان میفرمان و خلاصت و ما تقدم. خیلی خب یه بحث مفصلی کردن فقیهانه مجتهدانه راجع به این احادیث و اینها، خلاصه خلاصت و ما تقدم ان اسناد جمع القرآن الى الخلفاء امر موهوم مخالف للكتاب والسنه والاجماع والعقل فلا يمكن القائل بالتحريف ان يستدل به على دعواه. چون اصلا این بحث رو برای چی مطرح کردن؟ یکی از ادله قائلین به تحریف این بود که قرآن اینجوری جمع شده پس نقیصه درش راه یافته یا ممکن راه یافته باشه، میفهمن این درست نیست. خب حالا برای سلمنا، این که من عرض کنم از این سلمنا هستا، این بخش اول کلام ایشونه که ایشون میگن نه اصلا قبول نداریم کلا این احادیث مربوط به جمع القرآن رو، میفهمم من فایده نداره چون این بدعتی نه، اشکالاتی که وارد کردن از نظر خودشون اون اشکالات قابل جواب نیست، پس این روایات فاقد اعتباره. ایشون نظرشون اینه دیگه، خودشون راحت کردن. اصلا به طور کلی روایات مربوط به جمع القرآن را که نقل شده است میفهمم اینا اصلا اعتبار نداره، متواتر هم که نیستن، خبر واحدن، تناقض هم که توشون هست، این اشکالات هم که دارن چه بچه. خب این مرحله اول، گام اوله. حالا در گام دوم سلمنا، عرض بنده رو این سلمنای ایشانه. سلمنا چیه؟ ولو سلمنا ان جامع القرآن هو ابوبکر فی ایام خلافته، قبول کنیم که نه این جمع قرآن به ترتیب خاص و اینها در مصحف واحد این توسط ابوبکر انجام شده، فلا ینبغی شک، اگه این هم قبول بکنیم طبق این روایات و این چیزی که در تاریخ نقل هست، فلا ینبغی شک در چی؟ فی ان کیفیت الجمع المذکورت فی الروایات المتقدمه مکذوبه. کیفیت مکذوبه، این کیفیت نمیشه قبول کرد که دوتا شاهد بیاد شهادت بده نمیدونم حالا نشد خزیمه شهادتش دوتا قبول میشه، اینو قبول نداریم. اگرم بگیم که جمع شده اینجور نبوده. خب بله، و ان جمع القرآن کان، خوب دقت کنید این مطلب خیلی خوبی است، این جواب های مجتبی زاده هم دیگه هست همینجاست، و ان جمع القرآن، جمع القرآن کان مستندن الى تواتر بین المسلمین. یعنی بعدم وقتی که اهل فن باشه اینجور حرف میزنه ها، گام اول میگه از نظر من این روایت قابل اعتماد نیست، حالا نقل کردن نوشتن نوشته باشن بر اساس صناعت فقهی و علم الحدیث و اینا، من اینو قبول ندارم، این گام اوله. خب اگر اینها را قبول نکنن دیگه چیزی به نام جمع القرآن بعد از پیغمبر ما نداریم توسط خلفا، نهایتا میشه اونی که امیرالمومنین جمع کردن بر ترتیب نزول و بحث دیگر. نه نه مسلم نشده دیگه. ها اون اصلش رو میفرمایید، اصلش رو میفرمایید، میفهمم خب این مسلم رب به شهرت الله اصل لها، یعنی از نظر ایشان ها بله مشهوره نقل کردن، ولی میگه از نظر من اینا متواتر که نیست، اول میگه، اول میفهمم متواتر نیست، اینا آحاده. چون اگه متواتر باشه خود جلوش گرفته میشه، اون متواتره دیگه، یقین آور. میگن نه آحاده. دو، حالا آحاد ممکنه بگید آقا متعددن، متضافرن، مستفیزن، چه میاد اون اشکالات رو وارد میکنه که اینا در درون خودشون این اشکالات رو هم دارن، یعنی مبتلا به اشکالاتی هستن، به معارضاتی هستن. نهایتا خلاصه ایشون به این نتیجه میرسه که این روایات اعتبار نداره، من نمیتونم بر اساس اینا حکم بکنم، پس میذارمش کنار. اون که شما میفهمید مسلمه، این نزد ایشان دیگه این از مسلمات نیست، یک مشهوریه که اعتبار نداره، اینجور گفتن، نقل کردن، از این چیزا میشه. یعنی شما تعجب نکنید که یه وقت یه چیزی، مثلا الان من یه نمونه براتون عرض کنم، کتابای خود ما را، کتابای کلامی خود ما را، علمای شیعه ما را غالبا موقعی که میخوان معجزه را تعریف بکنن میگن معجزه چی چیه؟ معجزه چی چیه؟ میگن یه خارق العاده است، مقرون به تحدی، هر میشود که لاثبات دعوه نبوه. این ریشش برمیگرده به نگاه اهل سنت، ریشش اونجاست، ولی علمای ما این را دقت نکردن، اووردن شرط معجزه قرار دادن. همین تو کتاب الهیات استادم هست، همین تو کتاب الهیات ایشان هم که حالا از معاصرین و بزرگان عصر ما هستن، ایشان همین اووردن، در حالی که این باطله. معجزه از مختصات نبوت نیست، معجزه که خود این بزرگوار، همین شخصیت شخیص در همین کتاب بحث معجزه را آورده، همینو فرموده. از قدمای ما سید مرتضی و یه دیگه دار، اینا بنده آوردم تو کتاب ایزاح المراد 13-14 تا تعریف آوردم و اینا تحلیل کردم. تعریف صحیحش چیه؟ المعجزه توهیه خارقون عملیست، خارقون للعاده، لإثبات دعوان الهیین، سوا انکان نبوتن او امامتن او حقانیت المذهب. امروز اگر مثلا یک نفر بگه آقا من شیعه، بعد از بحث و گفتگو و استدلال و فلان میگه آقا قبول نداره، بیا مباهله کنیم، مباهله معجزه است. اون وقت برای چی اثبات میکنه؟ اثبات میکنه حقانیت مذهب رو، میشه معجزه به اصطلاحی. کرامت اونیه که لإثبات دعوان و منصب الهی نیست، فقط اظهار یک نوع مقام و مرتبه و کرامته، ممکنه از خود نبی صادر بشه. اینجور نیست که کل ما یست رو من النبی من الخارق معجزه و کل ما یست رو من غیر النبی کرامه، لا، بعض الخوارق صادر من النبی کرامه و بعض المعجزه غیر النبی هم هکذا. این شب مشهوره دیگه، اشتباه شده دیگه، یه چیزی مشهوریه. حالا مرحوم آیت الله خویی که میگن منصب الهی درسته، وقت بر همین مبنا ما میگیم علمای ما از قدیم چی فرمودن؟ فرمودن طریق تعیین امام عندنا لتعیین طریقان، چی چیه؟ و تعیین امام دیگه چی چیه؟ دوتا راهش، النص و الاعجاز. حالا ببینید شما کتابای قدمای و بزرگان متکلمین ما را، دو تا راه داریم ما. یک کسی ادعای امامت بکنه، یا باید نص داشته باشه، باید منصوص باشه، یا چی؟ یا معجزه بیاره. اون وقت بنده بر اساس همین قاعده در کتاب براهین و نصوص، 4 برهان که آوردیم برای امامت امیرالمومنین، یکی معجزه است. امیرالمومنین ادعای امامت داشته، بله، معجزه هم داشته، بله. هر کس که ادعای امامت کنه معجزه بیاره امامه، پس امیرالمومنین امام. کما اینکه هر از ادعای نبوت کنه معجزه بیاره نبیه، پس مثلا پیغمبر اکرم نبی. گاهی وقتا اینجورا میشه، یعنی یه مطلبی شهرت پیدا میکنه، خب ریشه نداره. به هر حال ایشون نظرشون اینه. اجازه من سلمنا رو بخونم وقتی که نگذره، حیفه. خب پس ما اگر اصلش را پذیرفتیم، فرمایش آیت الله خویی عرض میکنم، گام اول اصلا قبول نداریم این را، حالا نقد داره و اشکال داره کاری نداره، ما فرمایش ایشون عرض میکنم. گام دوم اینه که سلم نباشه این کیفیت قبول نمی کنیم. چرا؟ یادتون از چی فرمودن قبلا؟ فرمود اگه اینا قبول بکنیم با اجماع مسلمان ها مخالفه. اجماع مسلمین این است که آیات قرآن بلا استثنا به تواتر به ما رسیده، تمام 6000 و چند آیه قرآن به تواتر به ما رسیده. اینا میگن که نه، با شهادت شاهدین بوده، یا یک شاهد واحد بوده، یک نفر بوده. خب این خلافمون اجماع دیگه. پس کیفیت رو نمیتونیم قبول بکنیم. پس جمعی که شده اگر بپذیریم چطور شده؟ بر اساس اونه که متواتر بین المسلمین بوده. این خصوصیات قابل احتجاج نیست، قابل استدلال نیست، میشه متواتر اگه بپذیریم. جنکان جمع القرآن مستندن الى تواتر بین المسلمین قایت الامر ان الجامعه، کسی که این رو جمع کرده، قدونه فی المصحف ما کان محفوظن فی الصدور علی نحو التواتر، اونی که در بین مسلمین متواترن موجود بینه رو کاغذ نوشته. پس این مکتوب فی المصحف المتواتر بین المسلمینه. حالا اون متواترشون فقط فی الصدور، لازم نیست فقط فی الصدور باشه، الموجود بین البید المسلمین، بین المسلمین فی صدورهم او فی مکتوباتهم، که کیو 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 اینایی که کاتبین وحی بودن. دقت کردی این حرف درستیه؟ این حرف درستیه که بر اساس اون چیزی که متواتر بوده اینا نوشتن. بعدها اختلافات شد تو قرائت ها، حالا لهجه ها بود یا استنباط ها بود، که الان فرصت نیست که بعد بنسه به اون داستان عثمان که توحید خواست اینا یکی بکنه. در گام اول اینجور نوشته شده، ولی بعدن به مرور زمان اختلاف القرائات به وجود آمد. حالا منشه اون اختلاف القرائات باز چه بود؟ این را باید به یه جلسه دیگری صحبتش بکنیم. خب مطلب اینطوری میشه که خدمت عرض کنم، نعم، حالا خود ایشون میفهمن، خود مرحوم آیت الله خویی، نعم، ببین از دعای بخشایشی و این مرحوم آیت الله خویی اینجوره، اون قسمت رو میگه من قبول ندارم، ولی اون میگن آقا در تاریخ آمده، چه آمده؟ میگه من قبول ندارم. میگه یه چیز قبول دارم، اون چی چیه؟ نعم، لا شکه چی در چی؟ ان عثمان قد جمع القرآن فی زمانه. یعنی خصومتی با خلفا نداره که بگیم از رای ناراحتی از دست خلفا داره حرف اینا رد میکنه، محققه. میگه نه، من اونو قبول ندارم چون اشکالات داره، ولی اینو قبول دارم که عثمان جمع کرد. لا به معنا انه جمع الآیات و الصور فی مصحف، نه به این معنایی که داریم بحث میکنیم، بل به معنا انه جمع المسلمین علی قرائت امام واحد، یعنی یه قرآن واحدی و همینو بخونن. و احرق المصاحف الاخرى التي تخالف ذلك المصحف، بقیه رو جمع کرد و اینا رو سوزون. عبدالله بن مسعود هم که تحویل نداده بود، مأمور فرستاد، با زور و با خلاصه احضارش کردن، ازش گرفتن اونم، اول تسلیم نشده بود، تحویل نداده بود، یعنی کتابش رو، مصحفش رو گفتادن بفرستی، چون نفرستاد. یه قدی هم اینجا تندروی هم شده، یعنی رفتار عثمان و عبدالله بن مسعود خیلی خشن بوده، خیلی بد بوده، یعنی کتک خورده بنده خدا، اینجور چیزا هم شده، به اونجا هم کشیده، که حتی عایشه اعتراض کرد، گفت چرا با این بنده خدا اینجور برخورد کردید، بعد مدارا میکرد. در هر صورت و کتب الی البلدان ان یحرقوا ما عندهم منها و نهى المسلمین عن الاختلاف القراءه و قد صرح بهذا کثیر من اعلام اهل سنه. یک کلامی نقل میکنه، میگه اقولو مرحوم آیت الله خویی، اما ان عثمان جمع المسلمین علی قراءه واحده و هی القراءه التي كانت متعارفه بین المسلمین. کدوم قراءه بود؟ همونی که مشهور بود بین مسلمان ها دیگه، این اشکالایی که این کم شده زیاد شده شده اینا نیست. والتی تلقوه به تواتر عن النبی، همون قرائتی که به تواتر عن النبی بود رو اون نگه داشتن. و انه منع عن القرائات الاخرى المبتنی على احادیث نزول القرآن على سبعت احرف التي تقدم توضیح بطلانها هذا العمل من العثمان فلم ينتقده احد من المسلمین. این عمل عثمان رو هیچ کس نقد نکرده، از که حتی امیرالمومنین سامون لاله تأیید کرده اصل این کار را. و ذالک لان الاختلاف فی القراءه کان یؤدی الی الاختلاف بین المسلمین و تمزیق صفوفهم و تفریق وحدتهم، بل کان یؤدی الی تکفیر بعضهم بعضا، حتی به اونجاها میکشید. دیگه کار خوبیه. و قد مر الی آخر، بله، ولکن الامر الذي انتقد عليه یا انتقد عليه، اونی که نقد شده عثمان به خاطر او چی چیه؟ هو احراقه لبقیه المصاحف، اینکه اونا سوزون، نباید میسوزون، دفن میکرد لای خاک، خمیر میکرد، میشست به آب میشست، سوزوندن کار بدی بود، این کار جسارتیه دیگه، سوز قرآن رو بسوزن، الان هم این ضد قرآن ها در خارج میسوزنن، اینجوری است، این کارش بد بود، این کار عثمان. بله، و امره اهل الامر الی آخره. این بنابراین نظریه حضرت آیت الله خویی است و این از سلمنا به بعدش رو عرض کردم، نظری خوبیست، ما هم قبول داریم. حالا یه تتمه مختصری باز این بحث داره، انشاءالله تعالی عمری باشه دیگه جلسه آینده این را میبندیم، نتیجه میگیریم نهایتاً که اون شبهه دیگه جوابش داده شد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.